با درودی دوباره با آرزوی شادی و سلامتی، مطمئن هستم که همتون الان نشستین تا ادامه داستانهای شهرزاد رو بشنوین. استادی داشتیم که میگفت داستانهای افسانه ایران مثل شهرزاد و امیر ارسلان نامدار حکایت حضور ما در اتاق آینه هاست. حتما دیدین موقع وارد اتاق آینه ها میشیم، یه آینه ما رو با شخصیت و خیلی زیبا و خوشتیپ نشون میده، یا آینه ممکنه ما رو کوتاه قد با شکم برآمده و بسیار گنده، یا آینه ممکنه ما رو خیلی قد بلند و لاغر نشون بده به طوری که استخونهای دندمون پیدا باشه، یا آینه ما رو کج و کوله نشون میده، یا آینه ما رو با صورت بسیار زشت و عفریت مانند نشون میده. در داستان افسانه ها هم این انسان ها هستن که به شکل های مختلف در میان، یکی به شکل عفریت، یکی به شکل شیطان هست، یکی شاهزاده است، یکی بانوی با شخصیت و یکی بانوی جادوگر نشون داده میشه. خب بیش از این سرتون رو درد نمیارم، بریم سراغ داستانهای شهرزاد. منتها اجازه بدین در ابتدای بخش من آهنگ بسیار زیبای بانوی ایرانی با صدای همای و گروه مستان را تقدیم کنم به حضور کلیه خانمها، خصوصا خانمهای ایرانی.
تو خود سرشار از ایمانی، تو خود سرشار از ایمانی. آخرین پاکی که خود جان باز این خاکی که گر همراه من باشی ندارم هرگز از حریمنم با
بله دوستان عزیز، آهنگ بسیار زیبای بانوی ایرانی رو با صدای همای شنیدین. بریم سراغ شب پنجم قصه های شهرزاد.
قصه های شهرزاد با رادیو شقایق.
آن زمان ها در دل شقایق کاخ عشق آرزوی داشتم، در درون قصر رویای خود شهرزاد قصه گوی داشتم، گفتگو با ماه روی داشتم.
دوستان عزیز، حتما فراموش نکردید که شهرزاد قول داد که داستان ملک سندباد رو برای خواهرش دنیازاد تعریف کنه. و ما در شب پنجم شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. وزیر گفت: چون از حکایت ملک سندباد؟ گفت: شنیدم که ملکی از ملوک پارس همیشه به نخجیر رفتی و تفرج دوست داشتی و شاهینی داشت که دست پرورد او بود و شب و روز آن را از خود دور نکردی و تاسکی زرین از برای آن شاهین ساخته و در گردنش آویخته بود که هنگام تشنگی آب از آن تاسک می‌خورد. روزی ملک شاهین به دست گرفته با غلامان به شکارگاه شد و دام بگستردند. غزالی به دام افتاد. ملک گفت: هر کس که غزال از پیش او رد شود بخواهم کشت. سپاهیان به غزال گرد آمدند. غزال به سوی ملک بیامد و از بالای سر ملک بجست. غلامان به یکدیگر نگاه کردند. ملک با وزیر گفت: چه میگویند؟ وزیر گفت: ای ملک، تو گفته بودی که غزال از پیش هر کس به جهت او را بکشی، اکنون غزال از پیش تو جسته. ملک گفت: از پی غزال خواهم رفت تا آن را به دست آورم. پس ملک از پی غزال بتاخت و شاهین بر سر غزال نشسته به چشمانش همی زد تا آنکه غزال کور گشت و گریختن نتوانست. آنگاه ملک رسیده قضا را زب کرد و از فتراکش بیاویخت، ولیکن بسیار تشنه شد. به سایه درختی آمده دید که آبی قطره قطره از درخت همی چکد. تاس از گردن شاهین بگرفت، پر از آب کرده خواست بخورد. شاهین پری بر تاسک زد و آب ریخت. ملک دوباره تاس پر از آب کرد، چنان یافت که شاهین تشنه است. آب به پیش شاهین گذاشت. شاهین پر بر تاسک زده آب بریخت. ملک باز آن را پر کرده به پیش اسب گذاشت. شاهین این بار نیز پر زده آب بریخت. ملک در خشم شد و گفت: نه خود آب خوردی، نه من و نه اسب را گذاشتی که آب بخورد. پس تیغ برکشیده پرهای شاهین را بینداخت. شاهین به اشارت بر ملک بنمود که بر فراز درخت نگاه کنند. ملک به فراز درخت نگاه کرده ماری دید که زهر از آن مار قطره قطره می چکید. آنگاه از بریدن پرهای شاهین پشیمان شده، شاهین به دست گرفته به مقر خود بازگشت. قضا را به خوانسالار سپرده خود بر تخت نشست و شاهین در دست داشت. پس شاهین فریادی برکشیده بمرد. ملک پشیمان و محزون شد. چون ملک یونان حکایت بدین جا رسانید، وزیر گفت: ای ملک، اگر نصیحت بپذیری برهی، وگرنه هلاک شوی. چنان که وزیر به پسر پادشاه حیلت کرده خود هلاک شد. ملک گفت: کدام است آن حکایت؟ وزیر گفت: شنیدم که ملکی از ملوک پسری داشت. پسر خواست که به نخجیر شود. ملک وزیر را با او بفرستاد. ایشان شکار همی کردند تا به اینکه به غزالی رسیدند. وزیر گفت: این غزال را بگیر. ملک زاده اسب بتاخت. او و غزال از دیده سپاهیان ناپدید شدند. ملک زاده در بیابان به حیرت اندر بود، نمی دانست کجا رود. آنگاه دختری بدید گریان. با او گفت: کیستی و از بحر چه گریانی؟ دختر گفت: من دختر ملک هند بودم، سواره به شکار شدم، مرا خواب در رو بود، از اسب به زیر افتادم و راه به جایی ندانستم. ملک زاده بدو رحمت آورد و او را برداشته به خانه زین گذاشت و همی رفت تا به جزیره‌ای برسید. دختر از ملک زاده درخواست کرد که او را از زین فرود آورد. چون فرود آورد دید که قولی است بدشکل و مهیب و فرزندان خود را پیش خود می‌خواند و می‌گوید که آدمی فربه از بحر خوردن آوردم. ملک زاده چون این را شنید دل به مرگ نهاد و از بیم جان بر خود بلرزید. قول گفت: چرا ترسانی؟ آخر نه این که تو ملک زاده ای؟ چرا به مال پدر از چنگ دشمن در نمی روی؟ ملک زاده گفت: دشمن من از من جان همی خواهد، نظر. قول گفت: چرا پناه از خدا نمی خواهی؟ ملک زاده سر به آسمان کرد و دعا کرد: ای کسی که درمانده ای تو را بخواند، به دعای او پاسخ می دهی؟ او را از من برکنار دار که تو بر هر چه خواهی توانایی. قول چون این شنید از ملک زاده به کناری رفت. ملک زاده به پیش پدر بازگشت و حدیث وزیر با پدر بیان کرد. تو نیز ای ملک اگر به گفته ی حکیم رویان دل بنهی، در کشتن تو تدبیری کند و به زودی کشته شوی، چنان که در بهبودی تو تدبیر کرد. ملک یونان گفت: راست گفتی که او چنان که به آسانی مرا از این مرض خلاص کرد، تواند که دست گلی به من بدهد که من آن را بویده و هلاک شوم. اکنون بازگوی که رأی صواب کدام است. وزیر گفت: او را بکش و شر او به راحت اندر باش، و پیش از آن که او با تو حیله کند تو حیله بر او تمام کن. در حال ملک یونان حکیم رویان را بخواست. حکیم رویان حاضر آمد و آستان ملک را بوسه داد و گفت: خدایگان جهانا، خدا یار تو باد. سعادت ابدی جفت روزگار تو باد. به هر کجا که زنی تیغ دست دست تو باد، به هر کجا که نهی پای کار کار تو باد. و شعر دیگری خواند بدین مضمون: فخر کن بر همه شاهان که تو را شاید فخر، ناز کن بر همه میران که تو را زیبد ناز. گوی فتح و ظفر اندر خم چوگان تو باد، چون دل محمود اندر خم زلفین عیاز. و باز ادامه داد: اندیشه به رفتار سمندت ماند، آتش به سنان دیو بندت ماند، خورشید به همت بلندت ماند، پیچیدن افعی به کمندت ماند. چون حکیم رویان اشعار را بخوان، ملک گفت: دانی که از بحر چه خواستمت؟ حکیم گفت: کسی جز خدا از نهان آگاه نیست. ملک گفت: تو را از بحر کشتن آوردم. حکیم از این سخن در عجب شد و حیران مانده گفت: به کدام گناه مرا خواهی کشت؟ ملک گفت: تو جاسوسی و به قصد کشتن من آمدی، پیش از آن که تو مرا بکشی من تو را بکشم. آنگاه ملک سیاف خواست و به کشتن حکیم اشارت فرمود. حکیم گفت: مرا مکش که خدا تو را نکشد. ملک گفت: تا تو را نکشم ایمن نتوانم زیست و همی ترسم که با اندک چیزی مرا بکشی، چنان که چوگان به دست من داده مرا از بیماری خلاص کردی. حکیم گفت: ای ملک، پاداش نیکوی من نه این است. ملک گفت: ناچار باید کشته شوی. حکیم رویان هلاک خیشتن یقین کرده محزون شد و بگریست و از نیکویی ها که با ملک کرده بود پشیمان گشت و گفت: قحط وفاست در سنه آخر الزمان، هان ای حکیم پرده عزلت بساز هان. تو غافل و سپهر کشنده رقیب تو، فرزانه خفته و سگ دیوانه پاسبان. آنگاه سیاف پیش رفت، شمشیر برکشید و کشتن را دستوری خواست. حکیم رویان بگریست و با ملک گفت: ای بر سر خلق سایه عدل خدای، بخشودنیم بر من مسکین بخشای. پس از آن گفت: ای ملک، پاداش من نه این بود. تو مرا پاداش همی دهی چنان که نهنگ صیاد را. ملک گفت: چون است حکایت نهنگ با صیاد؟ حکیم گفت: ای ملک، در زیر تیغ چگونه توانم حدیث گفت؟ تو از من درگذر و به غریبی من ببخشای که خدای تعالی بخشندگان ببخشاید. پس در آن هنگام یکی از خاصان پایه سریل ملک را بوسه داد و گفت: ای ملک، از او درگذر که ما گناهی از او ندیده ایم. ملک گفت: اگر من او را نکشم خود کشته شوم، از آنکه کسی که تواند چوگانی به من داده و مرا از ناخوشی نجات دهد، این نیز می تواند که دست گلی به من دهد که من او را بویده هلاک شوم. مرا گمان این است که او جاسوسی است که به کشتن من آمده، به ناچار باید او را کشت. چون حکیم دانست که ناچار کشته خواهد شد، گفت: ای ملک، اکنون که به کشتنم آستین برزده ای، مرا دستوری ده که به خانه خیش روم و وصیت بگذارم. مرا کتابیست برگزیده، او را نیز بر تو هدیه کنم. ملک گفت: چگونه کتابیست؟ حکیم گفت: آن کتاب سودهای بسیار دارد. کمترین سودش این است که پس از آن که سر من بریده شود، ملک آن کتاب را بگشاید و از صفحه دست چپ سه سطر بخواند. آنگاه سر من در سخن آید و آنچرا که ملک سوال کند پاسخ دهد. ملک را از این سخن عجب آمد و حکیم را به پاسبان سپرده جواز رفتنش را صادر کرد. حکیم به خانه خیش رفته دو روز در خانه همی بود. روز سیوم در پیشگاه ملک حاضر شد. کتابی کهن با کیسه‌ای در دست داشت. طبقی خواست، از آن کیسه اندکی دارو به طبق فرو ریخت و گفت: ای ملک، این کتاب بگیر، چون سر مرا ببرند بفرمای که در همین طبق نهاده بدین دارو بیالایند که خونش بازیستد. آنگاه کتاب گشوده بدانسان که گفتم سه سطر بخوان و سر من آنچه خواهی سوال کن. ملک کتاب را گرفت و خواست که آن را بگشاید. ورقهای کتاب را به هم پیوسته یافت. انگشت به آب دهان تر کرده ورقی چند بگشود و به آسانی گشوده نمی شد. چون شش ورق بگشود به کتاب اندر خطی نیافت. گفت: ای حکیم، خطی در کتاب ندیدم. حکیم گفت: ورقی چند نیز بگردن. ملک اوراق همی گشود تا اینکه زهری که حکیم در کتاب به کار برده بود بر ملک تأثیر کرد و فریادی بلند برآورد. حکیم رویان گفت: ای ملک، نگفتمت؟ حذر کن زدود درونهای ریش، که ریش درون عاقبت سر کند. به هم برمکن تا توانی دلی، که آهی جهانی به هم برکند. و هنوز حکیم اشعار به پایان نرسانده بود که ملک درگذشت. چون صیاد سخن بدین جا رسانید، گفت: ای افرید، بدان که اگر ملک یونان قصد کشتن حکیم رویان نمی کرد، خدای تعالی او را نمی کشت. تو نیز ای افرید، اگر نمی خواستی مرا بکشی، خدای تعالی تو را نمی کشت. و اما چون قصه بدین جای رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از سخن فرو بست. خب دوستان عزیز، ماجرای شب پنجم رو که شهرزاد تعریف کرد شنیدین. از شما دعوت میکنم که تا هفته آینده صبر کنید.